سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی،
قسمت چهارم،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما اگر خوب بودن رو درست ترجمه کنیم، لازم نیست انقلابی بودن یا سیاسی بودن یا در عرصه سیاسی درست رفتار کردن رو در کنارش جداگانه تعریف کنیم. لازم نیست بگیم که فلانی هم آدم خوبیه شخصا، هم از نظر انقلابی فرد درستیه، تفکر انقلابی صحیحی داره، یا یک فردی است که در عرصه سیاسی درست می اندیشه و درست رفتار میکنه. مثل این میمونه که ما بگیم فلانی هم آدم خوبیه هم اخلاق خوبی داره. میگن خب چه فرقی داره؟ وقتی آدم خوبیه یعنی اخلاق خوبی هم داره دیگه، چه فرقی بین این دوتا هست؟ شما مگه خوب بودن رو چیزی جز اخلاق خوب داشتن ترجمه میکنید؟ یا عباراتی شبیه به این، فلانی هم آدم قویه هم زورش زیاده. میگن خب این چه فرقی کرد؟ وقتی قویه یعنی زورش زیاده، زورش زیاده یعنی قویه. چرا اینجوری شما حرف میزنید؟ این که ما بگیم یه نفر شخصا آدم خوبیه و از نظر انقلابی و اجتماعی و سیاسی هم آدم خوبیه، این علل قاعده حرف غلطی است. به این دلیل غلط است که ما خوب بودن رو درست معنا نکردیم. وقتی ما خوب بودن رو درست معنا بکنیم، اصلا فرقی بین خوب بودن شخصی و خوب بودن اجتماعی فرد نیست. وقتی ما خوب بودن رو انجام برخی از رفتارها ترجمه نکنیم، بلکه مخالفت با هوای نفس ترجمه کنیم، بگیم او میتواند با تمایلات پست خود مبارزه کند و با آنان مقابله کند، او با هوای نفس مبارزه می کند. خوب بودن یعنی این، و فرقی نمی کنه بین مبارزه با هوای نفس خودش با مبارزه با هوای نفس دیگری که می خواد به او ظلم بکنه. کسی که به خودش رحم نمی کنه، یعنی به هوای نفس خودش میدان نمی ده، رحم نمی کنه به این معنا، وقت به هوای نفس دیگری باج خواهد داد. کسی که به هوای نفس خودش باج نمیده، که هوای نفس خودشه، وقت میاد به هوای نفس دیگری باج میده، و معلومه که به هوای نفس دیگری هم باج نخواهد داد. کسی که حاضر نیست با نفس خودش معامله کنه و عزت خودش رو بده و نفس خودش رو آرام بکنه، راضی بکنه و محکم مقابل نفس خودش وای میسته، میگه تو غلط میکنی که میخوای من رو به خاطر یک لذت کوتاه ذلیل بکنی. وقتی همچی انسانی میاد مقابل نفس دیگران معامله کنه، عزت خودش رو زیر پا بگذاره، معلومه که نه. شما نباید اساساً خوب بودن شخصی رو از خوب بودن اجتماعی و سیاسی جدا کنید. اصلا اینا یک معنا بیشتر نداره. جدا کنید معلومه که در تعریفتون برای خوب بودن اشکالی ایجاد شده. ما در بحث تنها مسیر در واقع سعی کردیم بگیم محور همه خوبی ها اون لحظه ای که انسان تولید ارزش میکنه، اون لحظه ای است که انسان بر یک علاقه کم ارزش خودش غلبه میکنه و یک علاقه برتر رو ترجیح میده، خود خواهی های خودش رو کنار میگذاره، هوای نفس یعنی علاقه های پست و پلشت نفس رو نسبت به علاقه های برتر نفس هیچ وقت ترجیح نمیده، اونا رو زیر پا میگذاره. کسی که این قدرت رو داره یعنی آدم خوبیه. آدم خوب آدم ضعیف نیست، آدم خوب قوی ترین انسان هاست، چون میتونه بر اعدا عدوش غلبه کنه. آدم خوب آدم فراری نیست، آدم مبارزه، درگیر میشه با نفس خودش. آدم خوب آدمی نیست که زرنگ بازی در بیاره، زیرابی بره و از درگیر شدن با نفس خودش فرار بکنه، میسته مشکل نفس خودش رو حل میکنه، باهاش درگیر میشه تا برش پیروز بشه. آدم خوب آدم مبارزه، آدم مقاومه، آدم سخت کوشه، آدم سخت گیره. من میدونم خیلی از این تعبیرها برای توصیف آدم خوب قابل تحمل نیست واقعا در جامعه. آقا تو چقدر خوب بودن رو سخت معنا میکنی، اصلا خوب بودن معناش اینه. در مقابل این بعضی ها خوب بودن رو به چی ترجمه میکنن؟ خوب بودن رو به بره بودن ترجمه میکنن، خوب بودن رو به بی سر و صدا بودن ترجمه میکنن، خوب بودن رو به انعطاف پذیری مطلق ترجمه میکنن. اصلا تو خیلی از جوامع، من نمیخوام بحث سیاسی بکنم و این بحث رو به جامعه خودمون بکشم، کلن خیلی از مدیران کسانی هستن که بروارتر و بردوارتر از دیگران زندگی میکنن، اونها رو نصب میکنن به مدیریت، چون اینها برده های خوبی هن. رسم روزگار اینه، مثلا اینا رو میگیرن به کار و بهشون مسئولیت میدن. یا یک کسی که ضعفی درش میبینن که به واسطه اون ضعف بر او غلبه داشته باشن، بعد به او کارهای بزرگ میدن. خیلی جالبه، دقیقا برعکس. به جای اینکه شما با مدیران قوی و سترگ و نستوه کار بکنید، با آدمهای ضعیف کار میکنید که کار خودتون راه بیفته. مدیریت احیانا بی منطق بالا سر کارش بره جلو. در چنین جوامعی که برترها رو به مدیریت مأمور میکنن، هر کی پست و مقامی گرفت به او بیشتر انسان سوء ظن داره که چه انسانهای ضعیف و ذلیلی هستن. یعنی فضای سوء ظن میشه. اگه تو ذلیل نبودی به تو پست نمیدادن، اگه تو کولی نمیدادی بار رو دوشت نمیگذاشتن. تو حرف گوش کن هستی که گوش تو بریدن. این در واقع امتیازی نیست که به تو دادن. آدم خوب یعنی آدمی که زیر بار حرف زور نمیره، حتی اگر این حرف زور حرف دل خودش باشه. این یعنی آدم خوب. و این یکی از ویژگی های آدم خوب نیست، این کلیدی ترین حرف درباره آدم خوب، این کلیدی ترین توصیف درباره آدم خوبه. آدم خوب آدم مبارزیه، صلح کل نیست، اصل در وجودش درگیریه. آدم خوب اینه، اصل در وجودش مصالحه و مصلحت جویی و مصلحت اندیشی به معنای کوتاه آمدن مقابل درگیری ها نیست. آقا تو خیلی علاقه داری درگیری رو مطرح کنی. عزیز من، دست من که نیستش که، مگه به میل من و توه که خوب بودن رو ترجمه کنیم؟ اولیاء خدا فرمودن، خداوند متعال فرمودن، ما رو یه جوری ساختن که بدترین دشمن در وجود خود ماست. اعداء عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، بدترین دشمنان تو نفس تو است که بین دو پهلوی توه، این بدترین دشمن توه. خب من چیکار کنم جز مبارزه؟ راهی ندارم. صلح کل بودن اینجا یک سخن مسخره است. من توی همچی شرایطی متولد میشم، توی همچی شرایطی تنفس میکنم، توی همچی شرایطی زندگی خواهم کرد تا دم مرگ، لحظه ای از این فضا بیرون نمیشم. اینا رو ما قبلا تو تنها مسیر گفتیم. حالا مهمترین توصیف یه آدم خوب چیه؟ آدم درگیره، آدم مبارزه، آدم جهادگره، یا جهاد اکبر یا جهاد اصغر، فرقی نمیکنه. عافیت طلبی رو باید از نظر دور داشت. این که آدم یه جوری خوب باشه که نه سیخ بسوزه نه کباب، بلکه درگیر با هیچ ماجرایی نشه، زندگی آرامی داشته باشه، این که یعنی زندگی گوسفندوار. حیوانات همین جوری هن، دغدغه ای ندارن، صبح بیدار میشن، همه چیزشون روتین تنظیمه، میدونن باید چی کار بکنن. میلت کشید بخور، میلت کشید برو، میلت کشید بیا، میلت کشید بخواب، تموم شد. فردا صبح برنامه تکرار میشه، هیچ دغدغه ای نداره. گاهی از اوقات شکارچی بیاد به او گفتن که یک کمی بدو، اگر تونستی بروی، نتونستی هم مهم نیست، نه کسی قصه تو رو میخوره، نه خودت قصه خودتو بخور، بمیر به پایان برسه زندگی، تموم شد. این زندگی حیوانیه. اما زندگی انسان زندگی شامل درگیری هاست. زندگی انسان زندگی توأم با مبارزه است و خوب بودن خارج از این مبارزه نیست. ما از اول تا آخر همین گونه باید زندگی بکنیم. و همین دلیل فرمود انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی، تو زجر سعی توأم با زجر و سختی تحمل میکنی تا به خدا برسی. چرا به خودمون دروغ بگیم؟ چرا خوب بودن رو تحریف بکنیم؟ میدونید اگر خوب بودن تحریف بشه، به قول کسانی که در فلسفه اخلاق کار میکنن، مبانی ارزش ها، مبنای ارزش ها در ذهن انسان مخدوش بشه، میدونید بیچاره میشه انسان. اصل حقایق عالم رو تحریف کردید. من نمیخوام برگردم به بحث های گذشته، ولی دوستان دقت بکنن، شما با هیچ لفظ دیگه ای مواظب باشید که خودتون رو فریب ندید. مثلا ممکنه به خودت بگی نه، اصل ماجرا این است که من عبد خدا باشم. خب تو فکر میکنی میتونی در متن عافیت عبد خدا باشی؟ تو فکر میکنی میتونی بدون این که به جنگی وارد نبرد بشی عبد خدا باشی؟ فکر میکنی میشه؟ انشالله که بشه حاج آقا. ببین داری به خودت دروغ میگی، داری معنای عبودیت رو هم تحریف میکنی، داری با مفهوم عبودیت خودت رو فریب میدی. اینجاست که آدم باید این تذکر رو بشنوه که آقا قصه عبد بودن تو برات درست جا نیفتاده ها، که میگی انشالله من یه عبد خوبی باشم و خدا هم یه خدای خوبی که هست و با هم بسازیم و بریم جلو. نه، با هم بسوزیم و بسازیم. آقا بسوزیم دیگه برای چی؟ ما ما عبدیمونم مولا و با هم بریم دیگه. اصلا فلسفه خلقت رو متوجه نشده، فکر میکنه فرشته است، فکر میکنه ملکه، متوجه نشده انسانه. یک کسانی باید بیان مدام اینو به ما تذکر بدن. یا مثلا با مفهوم تقوا یا با مفهوم زهد یا با مفهوم عبادت خودمونو فریب ندیم، فکر کنیم این مفاهیم بدون درگیری و جنگ و نبرد و مبارزه واقعا تحقق خارجی پیدا میکنن. تقوا یک حالتی است که در متن درگیری شکل پیدا میکنه. تقوا سر جهاد اکبر به دست میاد، سر مبارزه، سر نبرد درونی که تو داری به دست میاد. چون تقوا رو در شرایط امتحانهای الهی، امتحانهایی که هی خلاف دوست داشتنی های تو اتفاق میفته، باید نشون بدی. و الا تقوا یعنی اگر معناش این باشه که من برم کارهای خوبی رو انجام بدم که مطابق میلمه و برم بگردم کارهای خوبی رو پیدا بکنم که مطابق دوست داشتنی های خودم هست و مجموعه از این کارهای خوب برم در خونه خدا بگم بیا خدا میخواستی کار خوب انجام میدم، بیا این کارهای خوب انجام دادم، ملائکه بهت میخندن، خیلی زرنگ تشریف داری، مامانت اونجا صدا زده، باید میرفتی کار مامانت رو راه میانداختی دوست نداشتی، بعد با رفیقات مثلا رفتی تفریح، بعد دوست داری با رفقات باشی الان، وقت توی تفریح نشستی رفقاتو نصیحت کردی به خاطر خدا، بعدش هم میگی خدا ببین من امروز چقدر کار کردم، کلی رفقامو نصیحت کردم، تو گفتی و ما هم باور کردیم. تو الان مادرت اولویت داشت، اونجا رو خوشت نمی اومد، اونجا رو باید درگیر می شدی، رفتی کاری که خوبه ولی خوشت میاد و انجام دادی. و همیشه تو تکالیف مهم خودت رو یا تکالیف مهمتر خودت رو ترک می کنی و اینجوری کار خوب می کنی. خب این چیه جز نفاق؟ اینجور آدم ها می خوان سر کلا خدا رو رسماً کلا بگذارن، نام خدا رو فریب بدن. البته خدا یه جوری اینقدر اینا رو آزمایش میکنه، میبره جلو تا به یه جایی برسن که مستقیم مقابل خدا در بیان. اینجور آدم ها معمولا یه ویژگی هم دارن، اون کارهای خوبی که اصلا ارزش نداره خیلی زیاد انجام میدن، دو برابر انجام میدن، خودشونو خسته هم میکنن. ای بابا تو که بابا خیلی داری در راه خدا تلاش میکنی. میگه آره اینا رو دوست دارم، بذار دو برابر انجام بدم نیفتم گیر کارهایی که خدا دستور داده و دوست ندارم، بذار در بریم از مبارزه. زهد، عبادت و همه مفاهیم خوب اینها همه در متن درگیری حقیقت خودشون رو پیدا میکنن. درگیری رو نمیشه حذف کرد. لذا اصل تعریف خوب بودن این است که یک کسی در درگیری موفقه، میزنه وای میسته. کیو میزنه؟ نفسشو میزنه. مقابل کی وای میسته؟ مقابل نفسش وای میسته. قویه تو برخورد کردن با کی؟ با نفس خودش. این اصل تعریف خوب بودنه. به همین دلیل این بحث تنها مسیر اطلاق شد بهش. راه دیگه ای وجود نداره برای رشد و کمال. خدا انشالله همه ما رو موفق بکنه. حالا البته در مقام عمل وقتی که شما تلاش بکنید میبینید زیاد انشالله سخت نیست. من میگم جنگ، حالا جنگ جهانی که نیستش که، ولی بالاخره جنگ دیگه. میگم عافیت طلبان نباید ادعای خوب بودن کرد، ولی اینجوری نیست که حالا ما رو تیکه تیکه هم بکنن. نه حالا عافیت طلب نباشیم همچی زیادم زحمت نخواهیم افتاد. پس اصل معنای خوب بودن یعنی درگیر بودن، اصل معنای خوب بودن یعنی مبارز بودن، اصل معنای خوب بودن یعنی مقاوم بودن، اهل زدن بودن، نه زدن با چوب و چماق، نه زدن در گوش این و اون، نه زدن حرف بد و فحش دادن، زدن خودتو بزنی، نفستو بزنی، اصل خوب بودن یعنی. خب من هی میخوام یه مثالی رو نزنم ولی نمیدونم، فیلم کم دیدم که وقتی میخوام مثال بزنم هی میرم سراغ این مثال، چون یادم یک یا دو بار دیگه از این مثال استفاده کردم، یا فیلم خوب ندیدم یا فیلم کم دیدم، نمیدونم. یکی از فیلم های بسیار مشهور تاریخ سینما میگن اینطور، لااقل حالا تو ایران ما که خیلی مشهوره، فیلم هفت ساموراییه، شاید دیده باشید این فیلمو. اینا میرن دنبال هفت سامورایی میگردن که از روستاشون دفاع کنن. داستان بسیار ساده و بسیار جذابی داره و این هفت سامورایی رو وقتی میخوان پیدا بکنن و گزینش بکنن و انتخاب بکنن، دیگه کارگردان اوج هنر خودش رو در شخصیت پردازی اونجا نشون میده، چون میدونید شخصیت های یک داستان، شخصیت های اصلیش هرچی محدودتر باشن کار راحت تره. اینجا هفت نفر رو معرفی میکنه، شخصیت پردازی میکنه، حالا جدا از چند نفر شخصیت های جنبی دیگه، و داستان رو با هفت شخصیت جلو میبره. خودش یه کار بزرگه، معمولا مثلا یه سریالی درست بکنن یه دفعه محور میشه قطام و همه میرن کنار، یا مثلا نمیدونم هفت تا کاراکتر رو درست میکنه، شخصیت رو بهش میپردازه و معرفی میکنه، و این هفت تا اون زمانی که میخوان معرفی بشن یه مقدمه گذشته از قتل و غارتی که تو این روستا انجام میگیره، همه انتظار اینو دارن که منجی پیدا بشه، اینا به این نتیجه میرسن منجی ما اون هفت مبارز باشن، بعد همه نشستن پای پرده سینما یا صفحه تلویزیون میرن این هفتا کیان، و بعد ما با اینا کار داریم تا آخر داستان. این برداشت اولیه هنگام ورود برای هر کدوم از اینها که پیدا میشه، این در ذهن مخاطب باقی میمونه و فیلمساز هم اینجا دیگه برنامه هنر خودش رو نشون داده. همه انتظار دارن اینا هفتا سامورایی به معنای هفتا مبارزن، میزنه ها، ببین این میزنه ها، این برداشتیه که از این هفتا سامورایی دارن. شاید یکی از دلنشین ترین این مبارزین که خیلی بی ادعا و بی سر صدا هم هست و بعد توی اون فیلم هم نقش بسیار خوبی ایفا میکنه، اون کسیه که وقتی اومد که بیاد تو اون اتاقی که با اینها قرار داد ببنده، اینا پشت در قایم شده بودن که آقا اگر تو آدم مبارزی هستی ما از پشت در یه دفعه بهت حمله میکنیم، با چوب و چماق میریزیم سرت، میخوام اینو عکس عمل تو چیه. خیلی روش ابتدایی و خیلی روش خوب، واقعا تو اهل کتک کاری هستی باید عکس العمل تو ببینیم. اینا همه اهل کتک کاری بودن، منتها هر کدوم یه مدلی داشتن، یکیشون وای میساد کتک میخورد بعد میزد حسابی هم میزد. ولی این کاراکتری که من میخوام ازش صحبت کنم که اصلا اسمش هم یادم نیست طبیعتا، کسی بود که تا اومد بیاد تو وایساد، گفت کیه پشت در؟ یا آدم هوشیار مبارز، میخواد کتک بخوره نمیخوره، میزنه. که اونا گفتن بابا این دیگه کیه، قبل از این که باش درگیر بشن این با همه درگیره، اصلا تو هر محیطی وارد میشه حس میکنه اونجا دشمن هست. آیا این معنای خوب بودن نیست؟ آیا معنای خوب بودن یعنی پپه بودن؟ آقا چرا وایسادی دم در؟ به قول معروف پنپ بیام داخل که تو حسابی ما رو کتک بزنی، بعد تو میخوایی ببینی ما آدم مبارزی هستیم. خب ما اگه یه کمی استخون خورد کرده باشیم تو این مبارزه، میدونیم دیگه کجاها محل کتک کاریه. بابا این کار است، اینقدر خورده و زده و شکست خورده و پیروز شده به اینجا رسیده، آدم از توی رخت خواب که بلند نمیشه اینقدر تیز بشه در مبارزه. خوب بودن یعنی این. حالا هر کی میخواد خوب بودن یه جور دیگه معنا بکنه، میل خودشه. شما میتونید خوب بودن رو به مثل حیوان بی آزار بودن ترجمه کنید، خوب بودن رو مثل حیوان رام بودن ترجمه کنید، خوب بودن رو مثل آب ول بودن و شل بودن و انعطاف پذیر بودن ترجمه کنید. میتونید خوب بودن رو اینجوری ترجمه کنید. بله، در خوب بودن یک مقدار انعطاف پذیری هست، در خوب بودن بی آزار بودن هست، در خوب بودن نرم بودن هست، ولی اصل معنا در خوب بودن، در مبارز بودنه. اینا همه فوایدشه. این آدم چون خودشو میزنه دیگه کسی رو نمیزنه. از اینجا قسمت دوم بحث شروع میشه. آقا از نظر اجتماعی این فرد چجوریه؟ چون جلوی ظلم نفس خودش رو به خودش میگیره، ها از اینجا ببین جگر شما صفا بیاد، حال کنه. چون جلوی ظلم نفس خودش رو به خودش میگیره، جلوی ظلم نفسش به دیگران رو هم میتونه بگیره. چون مراقب سگ نفس او پاچه خود او رو نگیره، میتونه مراقبت بکنه سگ نفس او پاچه کسی رو هم نگیره. شاید بشه این مثال رو زد که بعضی های سگ هاری دارن که پاچه اهالی صاحب خونه رو میگیره، بعد این صاحب خونه بعضی وقتا برای اینکه از شر این سگ خلاص بشه اونو بفرسته پاچه دیگران رو بگیره. حالا این مثالی که من همجوری درستش کردم، ولی در ارتباط با نفس ماها همینه. خیلی ها اسیر عربده کشی های نفس خودشون هستن، همین نفس رو میان رو دیگران سوار میکنن و بر دیگران ظلمشون رو هموار میکنن. آدم خوب ترجمهش اینه که آدم مبارزیه. میزنه کیو؟ میزنه نفس خودشو. میزنه کسی که نفس خودشو زد دیگه احدی رو نمیزنه. ببینید، نه چون مردنیه کسی رو نمیزنه، نه چون ترسوه کسی رو نمیزنه، نه چون ارزه نداره کسی رو نمیزنه، نه چون از عواقبش وحشت داره کسی رو نمیزنه، نه برای اینکه جلوی زور نفس خودشو گرفته، نفس خودشو زده، روی نفس خودشو کم کرده. حالا دیگه نفسش جرأت نمیکنه در مقابل قدرت روحی او بخواد به کسی ظلم بکنه. سگ نفس خودش رو رام کرده، اهلی کرده گرگ نفس خودش رو. از سر مبارزه‌ای که با خودش کرده جلوی این رو میگیره که به دیگران ظلم نکنه، نه از سر بره وار بودن. دیدید خیلی ها سگ رو دوست دارن. برای چی؟ سگ همینجوری وفاداره. اصلا غریزه وفاداری در سگ وجود داره. ما ها نباید اینجوری باشیم. ما ها باید چون هوای نفس خودمون رو به شدت جلوشو گرفتیم وفادار باشیم، نه اینکه به صورت غریزی وفادار باشیم. اون که میشیم مثل سگ. خدا سگ که داره دیگه، چرا ما رو آفریده؟ میگن، حالا من نمیدونم، یه جایی میخوندم اینو، شاید حرف دقیقی باشه، میگن گاو هیچ وقت سرشو بالا نمیگیره. مثل اسب دیدید چجوری سرشو بالا میگیره؟ این کار نمی کنه. چرا؟ مهرهای گردنش اجازه نمیده. نه اینکه آدم متینیه، آدم که نیست اصلا، نه اینکه جانور متینیه، این مهرهاش اصلا نمیاد بالا اونجوری. شیهه بکش رو دیدید اسب چی کار میکنه؟ این اصلا هیچ وقت این کار رو نمی کنه. چرا؟ به به، این عجب آدم من. نه، این مهرهای گردنش یه جوری ساخته شده اصلا نمیتونه زیاد بالا بیاره. میخواد کسی هم بزنه سرشو بیشتر خم میکنه تو همون پایین ماینا بتونه یه جوری شاخ بزنه. اصلا نمیتونه سرشو بلند کنه، عصیانگری بکنه، این گردنش نمیره بالا. ما این بحثا رو قبلا مطرح کردیم. اگه ما بالا باشه که اینجوری باشیم به کسی اذیت نرسونیم، خب اون گاو رو که خدا آفریده دیگه، نیاز نبود ما رو بیافرینه. خوب بودن رو درست ترجمه کنیم. خوب بودن یعنی طرف در درگیری. آقا چرا تو اصرار داری اینقدر کلمه درگیری رو استفاده بکنی؟ ما رو میترسونی. خب عزیز من دیگه همینه دیگه، جلسه برای همین تشکیل شده دیگه، که این تلخی ها جا بیفته. ولی شیرینی ها رو که آدم خودش، هرچند شیرینی خیالی و همین داره خودش تهیه میکنه، من تو خیابونم راه بری همینجوری شیرینی ها رو خیالات تو خیابون برات فراهم میکنه. ما اومدیم اینجا سخن تلخ بشنویم دیگه، ظاهرا البته اون سخنی که نفس ما به ما نمیگه. از کلمه درگیری خارج نشید. درگیری یعنی جهاد، درگیری یعنی مبارزه، مبارزه با هوای نفس. خیلی چیز ساده ایه. خوب بودن اصلش یعنی درگیری. درگیری کتککاری هست، زدن هست، چک و چونه پیاده کردن هست. درگیری آسودگی و عافیت طلبی که نیست، یکی میزنی یکی هم میخوری. امام صادق علیه السلام فرمود، روایتشو قبلا خوندیم با هم، مؤمن در مبارزه با هوای نفس گاهی زمین میخوره، بلند میشه، دوباره غلبه میکنه، دوباره زمین میخوره، دوباره بلند میشه. درگیری ادامه داره، از درگیری نباید خسته شد. جالبه بعضی از درگیری خسته میشم. من چرا آدم نمیشم؟ ببین شما فکر میکنی آدم شدن یعنی چی؟ میگه که آدم شدن یعنی اینکه دیگه من مبارزه نکنم دیگه با چیزی از بدی ها در درون خودم. خب وقتی که مردی که عزیز من، شما هر بدی رو از بین ببری بدی بعدی میاد. هر وضعیت بدی رو برای خودت تبدیل کنی به وضعیت خوب، وضعیت بد بعدی پدید میاد. خدا به ما رحم کن، در این مبارزه کمکمون کن. نه اینکه خدایا ما رو از مبارزه در بیار بیرون، که خب بریم تشییع جنازه دیگه، باید بریم تشییع جنازه ایشون، چون دعا کرد خدا هم مستجاب کرد، از مبارزه در اومد بیرون، از رینگ مبارزه در بیای بیرون مرحوم شدی. اینجا فضا اینجوریه. خوب بودن یعنی در درگیری ها پیروز شدن. خوب بودن یعنی درگیر بودن. خوب بودن یعنی مبارزه کردن. وقتی که شما مبارزه میکنید با هوای نفس خودتون، طبیعتاً دو تا اتفاق اجتماعی میفته اینجا. از نظر اجتماعی هم خوب میشید. دیگه جدا نیست با این خوب بودن فردی. وقتی که تو نفس خودتو زدی، یک، دیگه کس دیگه رو نمیزنی، دو، به کس دیگه اجازه نمیدی تو رو بزنه. بیا برو بینیم بابا تو هم حال داری. من هوای نفس خودم رو که مال خودمه گوش نمیدم، بیام هوای نفس تو رو گوش بدم. من سگ هوای نفس خودم رو رامش کردم، دهنش رو بستم، دهنه بهش دادم پارس نکنه، پاچه من نگیره، وقت بیام از هوای نفس تو بترسم؟ اون هفت سامورایی آدم یادش میاد، اونا میزنن، کسی بخواد اونا رو بزنه اونا میزنن. آدم خوب یعنی این جرأت نمیکنه بره سواری بگیره از اینا، جرأت نمیکنه کسی اینا رو فریب بده. البته ممکنه خیلی جا از باب بزرگواری کسانی رو ببخشن، بابا بذار این هم حالشو ببره، یه تیکهی به ما انداخت، یه نیشی به ما زد، بذار جگرش حال بیاد، حالا بچه هست بخشیدیمش. بله ممکنه از سر بزرگواری کسی رو ببخشن، ولی نه از سر ترس تمکین بکنن هوای نفس کسی رو. اصلا اینجور نیست. آدم های مقاومین. لذا دوستان من عذرخواهی میکنم، من صریح مقدار صحبت میکنم، ممکنه در مورد اینجور آدم های خوبی که ما داریم تعریف میکنیم دیگران بگن اینا گوشت تلخن. بله گوشت تلخن، میخوای بخوریش نکنه، خب اجازه نمیده از معده شما رد نمیشه، اون شما نمیتونی اینو هضمش بکنی، سواری نمیده، عجب گوشت تلخه. تو عجب فرعونی هستی، تو عجب طاغوتی هستی. آها آدم طاغوتی زیاد گیر میاد، طاغوت زیاده، فرعون زیاده، خدا فرصت نمیده. میخواد ازدواج کنه، خانوم یا آقا، هر دو دنبال مورد خوب میگردن. منظورشون از خوب چیه؟ منظورشون بره است. هر دو دنبال بره میگردن چون خودشون طغیان کردن. میگه بچه خوبی باشه. بچه خوب باشه یعنی چی؟ یعنی من طغیان کردم او بگه چشم. این که نشد که خوب پیش تو، یعنی این خیلی سخته. البته خداوند متعال میفرماد درستتون میکنم، من با ظالما ظالما رو ادب میکنم. اگه این سنت های من نبود که آدم طاغوتی ها رو، این طاغوت ها رو مینداختم تو جون طاغوت ها، اگه این نبود هیچی دیگه، همه چی از بین رفته بود. بعد همیشه هم خداوند متعال به ما میفرماد که شما خیالتون راحت باشه، فکر نکنید کفاری که علیه شما هستن با هم متحدن، نه اینا با هم هزار تا مشکل دارن. ماها یه مقدار درایت داشته باشیم در عرصه سیاسی ها، اینقدر دشمنان خودمون رو به دشمنان خودمون مشغول خواهیم کرد، خودمون نجات پیدا خواهیم کرد. ظاهرش دشمنان علیه ما اتحاد دارن، باطنش این خبران نیست. اینا گرگایی هستند که همه شون حاضرن همدیگر رو تیکه پاره بکنن. پیامبر گرامی اسلام از این طریق تونست جنگ احزاب رو پیروز بشه. جنگ احزاب عامل پیروزیش، یکی از عوامل مهمش، مذاکره ای بود که پیامبر گرامی اسلام با برخی از اونا کرد، بین اونا اختلاف انداخت. برید حالا آقا اینا افتادن جون هم دیگه، اعتمادشون از هم سلب شد، هیچی، لشکرشون متلاشی شد، رسول خدا به پیروزی رسید. اینا خودشون علیه هم دیگه گرگن، اینا رو بندازشون جون هم دیگه، دعا هم میکنی اللهم اشغل الظالمین به الظالمین، خدا ظالمین رو به ظالمین مشغول کن، به ما مشغولشون نکن. نه اینکه به همه ظالمین برگردیم یه جا بگیم چشم، نه بین اونا اختلاف بندازیم. خدا هم اگه بخواد ما رو پیروز بکنه این کار رو خواهد کرد، چون اونا گرگن، نباید اونها رو آدم هایی به تلقی بکنی که در راه دشمنی با ما یک اتحاد اجمالی و ظاهری دارن، فکر کنی واقعا اینها آدم های بیمسئلهی هستن نسبت به هم دیگه. نه بابا اینا ظالم هستن، ظالم به ظالم رحم نمی کنه، مظلوم هم رحم نمی کنه. خوب بودن رو اگر درست ترجمه کنیم به این معنا که آدم خوب زیر بار ظلم هوای نفس خودش نمیره، خب این طبیعتا زیر بار ظلم هوای نفس دیگری هم نخواهد رفت و اون اتفاق قبلی به دیگری هم ظلم نخواهد کرد. نفس خودشو مهار کرده، نه بی ارزه است، نه ترسوه، نفس خودشو مهار کرده، دهنه بهش زده، محکم نگه داشته. نترس ازش، نترس، او شما رو اذیت نخواهد کرد. او مدام مشغول کنترل نفس خودشه. نفس او بیاد شما رو گاز بگیره، نه بابا دندوناشو کشیده هستن، این ظلم نمی کنه. وقت این آدم که هوای نفس خودشه حرفشو گوش نمیده، بیاد هوای نفس شما رو گوش بده. خب همینجا من یه جمع‌بندی بکنم و عرضم رو تمام بکنم. بفرمایید ببینم اینایی که مظلومن به معنای منظلم و ظلم پذیرن، اینا چون هوای نفس خودشون رو تابعن، هوای نفس دیگری رو هم تابع هستند. اینا رذل ترن یا ظالم ها؟ نه، جواب به من بدید. اینایی که مظلومن یعنی ظلم پذیرن، یعنی زیر بار هوای نفس دیگری میرن، اینا رذل ترن یا اونایی که هواپرستن دیگران رو زیر بار هوای نفس خودشون میارن و به دیگران ظلم میکنن؟ از مردم بپرسید همه میگن خب اون ظالمه رذل تره، اما از خدا بپرسی، در آیات کریمه قرآن میفرماد وقتی که اینایی که ظلم پذیر بودن تو جهنم پیش ظالما قرار میگیرن، اعتراض میکنن خدایا حداقل اینا رو دو برابر عذاب کن، اینو یه کمی بیشتر هم من عذاب کن، دنیا که پدر ما رو در آورد، اینجا هم که حالا همه مثل من داره عذاب میشه، چه فرقی کرد؟ خداوند متعال بهشون میفرماید که من هر دوتاتون رو دو برابر عذاب میکنم. آخه من بودم میگفتم هم نه همو هر همون بذار اصلا جفتمون رو یه برابر عذاب کن، من هر دوتاتون رو دو برابر عذاب میکنم. میدونی تو چرا هوای نفس او رو پذیرفتی؟ چون تو هوای نفس خودتو پذیرفتی. ای خدای من، ما چه حرفایی داریم میزنیم امشب، چه عجایب غرائبیه. چرا نخست وزیر صهیونیست رژیم کودک کش، جنایتکار و خبیث دنبال اینه که جوانای ایرانی موسیقی رپ گوش کنن و نمیدونم شلوار لی بپوشن؟ چرا؟ چرا این جنایتکار دنبال اینه که جوانای ایرانی به قول خودش هرزه باشن؟ چرا؟ میگه تو هوای نفس خودتو گوش بکنی، هوای نفس منم گوش میکنی. خیلی واضحه، خیلی اصلا پیچیدگی نداره. تو هرزه باشی برده میشی، خیلی ساده. هر کاری دلت میخواد انجام بده، پخ بکنن، ترسیدی، جا زدی، باید بری لباس تو تغییر بدی. من میتونم تو رو به بردگی بکشم. آقا این خیلی پیچیده است. همه حرفایی که ما امشب زدیم خیلی واضحه، خیلی روشنه. کو این حرفا تو نظام تعلیم و تربیت ما؟ کو این حرفا تو نظام تربیت عمومی دینی ما؟ تبلیغات عمومی و افکار عمومی که باید این حرفا مثل آب خوردن براش روشن باشه. کی الان هرزگی رو با بردگی یکی میگیره؟ که این دومینو رو سر و تهش رو میتونه ببینه، که اینا رو توضیح داده برای مردم، جا انداخته. تو کدوم فیلم سینما اینو جا انداخته؟ چرا ده ها شبکه برای هرزه سازی آدم ها درست میکنن؟ کیا درست میکنن این شبکه ها رو؟ همونایی که میخوان ما رو به بردگی بکشن. واقعا چه ربطی داره بین این که من هر کاری دلم میخواد بکنم با برده شدن؟ تو از هوای نفس خودت تبعیت بکن، نتیجه‌ش این میشه که از هوای نفس طاغوت هم تبعیت میکنی. حرف زور رو قبول میکنی. خیلی این حرف سنگینیه دوستان من، خیلی این حرف سنگینیه رفقا. خواهش میکنم قبول نکنید از من، روش تأمل بکنید. بخشی، لااقل قسمتی از قانون پذیری در ممالک غربی که اون همه هرزگی رو نهادینه کردن در میان مردم، ناشی از هواپرستیه. هواپرست برده است، چه پلیس بهش پخ بگه چه هر کی دیگه، صداش در نمیاد. اکثریت مردمانشون میدونن پول مالیاتی که دارن میدن خرج آدم کشی میشه، شاید موافق آدم کشی هم نباشن، اما اینا بردن، اینا حرکت ندارن. میگه ولم کن، میترسم حرف بزنم، قیام نمی کنم. نسبت ها رو ببین، مثلا مردم ایران ببینن که آقا پول مالیاتشون داره داده میشه، آدم سر میبرن. خیلی واضحه ها، این چیزا چیزای پیچیده ای نیست تو مملکت غربی. فکر کنید مردم ایران، خدا شاهد، شلوغ ترین تظاهرات تاریخ این نظام تو خیابونا راه میفته. ای پول ما رو میده آدم که سر گردن میزنی، آدم بیگناه، هر چی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه. مثلا مردم ما دیدی تحمل نمیتونن بکنن، خیلی مردم جلوتری داریم، ولی اونجا تحمل میکنن. چرا؟ چون هواپرستی نهادینه شده، عرق خوری، قمار، هرزگی، آزادی های جنسی. آقا این چه ربطی داره به سلطه صهیونیست ها؟ خیلی ساده است، دومینوی ده متری که نیستش که، این دومینوی ستاییه. دومینوی ستایی چی میشه؟ میخوام الان درست کنم برات. خیلی دومینوی طولانی نیستش که بگی او چیو به چی رو وصل کرد. خیلی واضحه. تو وقتی از هوای نفس خودت تبعیت کنی، از هوای نفس دیگری هم تبعیت خواهی کرد. تو وقتی که مقابل هوای نفس خودت وایسی، به مراتب مقابل هوای نفس دیگری هم وای میستی. من مقابل هوای نفس خودم وایستم، مقابل هوای نفس تو کتابیام. تو وقتی که مقابل هوای نفس خودت بایستی، مهارش کنی، به دیگران ظلم نخواهی کرد. تو وقتی هوای نفس خودت رو باز بگذاری، دهنشو بذاری هر غلطی دلش میخواد بکنه، قطعا به دیگران هم ظلم میکنی. هر کی ظلم میکنه یا آماده ظلم کردنه، مستعد پذیرش ظلم هم هست. ظلم ظلم دیگه. آیات قرآن در این بخش غیر از برخی مواردی که اشاره کردم موند برای جلسات بعد. ما میخواییم به ابعاد اجتماعی مبارزه با هوای نفس بپردازیم. چقدر شیرین میشه، چقدر عالی میشه. برای اولین بار بعضی ها خدا شاهده درست میبینن. خوب بودن یه مفهوم ساده اولیه رو درست ترجمه میکنن. برای اولین بار مأمون حضرت معصومه سلام الله علیها رو در وسط راه که دارن میان به سمت آقا امام رضا علیه السلام، با لشکریانش بهش حمله میکنه. حتی خودش حضور نداره ولی آدماش. خب اینا هم که زوری نداشتن، اسلحه‌ای نداشتن، ظاهرا در این حمله حتی حضرت معصومه سلام الله علیها رو مسموم میکنه. احتمالا حضرت معصومه سلام الله علیها بنابر برخی از تحلیل‌های تاریخی به شهادت رسیدن. چرا حضرت معصومه سلام الله علیها و بچه‌های امام موسی بن جعفر علیه السلام و بستگان امام رضا علیه السلام برای مأمون اینقدر گوش تلخن؟ خب معلومه اینا اهل مبارزه با نفس خودشون هستن، بعد بیان نفس مأمون رو تمکین کنن؟ خب معلومه تمکین نمی کنن. اصلا مقابل مأمون نایستاده، مأمون اونا رو میکشه، مأمون حمله میکنه. من با اینا نمیتونم کنار بیام. امام رضا فداش بشم. داستان جالبی داره. میخوام برم نماز عید فطر، از وسط راه آقا رو بر میگردونن. شما میدونید آقا امام رضا وسط راه داشتن میرفتن نماز عید فطر، شعار میدادن مرگ بر مأمون؟ نه، شعار میدادن مرگ بر حکومت بن العباس؟ خب نه، پس چیکار میکردن که مأمون احساس خطر کرد گفت آقا امام رضا برگرده؟ یه نفر بگی آقا چیکار میکرد امام رضا که مأمون گفت نه برگرد خودم میرم نمیخواد؟ آقا چه احساس خطر کردی؟ اومدن بهش گفتن آقا ایشون بره برسه به مصلا نماز بخونه حکومت تو سرنگون شده. چرا؟ امام رضا چیکار میکرد؟ یکی به من توضیح بده، اینا که میدونید داستان دیگه چیکار کرده بود؟ نه بحث استقبال نبود، مردم همون جوری که اومدن برای امام رضا همون جوری برای مأمون هم اومدن. چی کار کرد؟ پا برهنه شد، تحت الحنک انداخت، به خدا خیلی تواضع کرد. آقا مأمون میدونه حکومتش سرنگون میشه، آقا این چه ربطی به حکومت شما داره؟ ایشون دارن تواضع میکنن به خدا. آقا این که نفس خودشو داره مقابل خدا میزنه هیچکی حریفش نمیشه ها. اگر امام رضا با هیبت پادشاهی میرفت برای نماز، و نعوذ بالله البته، و نفس امام رضا نعوذ بالله میخواست حال بیاد از این بله سروری که بر مردم دارن، مأمون میگفت آخ جون تموم شد، امام رضا تموم شد دیگه، مال خودمونه. حالا به ظاهر باید اون موقع بیشتر احساس رقابت بکنه، ولی میگفت ببین تو اسیر نفس خودت بشی اسیر نفس طاغوت هم شدی. ببین این دوتا یه ارتباطی وجود داره، اینو ببینیم. حالا رفقا من دارم واقعا ابعاد اجتماعی بحث مبارزه با هوای نفس رو مطرح میکنم و بحث سیاسی اجتماعی میکنم یا بحث فردی دارم میکنم؟ شما قضاوتتون چیه بفرمایید. این بحثای من فردی الان یا اجتماعی؟ آقا چند نفر به ما جواب بدن؟ هر دوه یا یکی چه؟ هر دوه. واقعا هم اینطوره؟ هر دوه واقعا هم اینطوره. اصلا نمیشه، شما هم قبول دارین الان نمیشه از هم جدا کرد. بی بندوباری خیابونی با سلطه استکبار اینا یکیه، سر و ته یک اربازه. من چجوری اینا رو جدا کنم از هم دیگه؟ این بحث سیاسیه یا فردیه؟ اصلا اینا رو من میشه از هم جدا کرد؟ چرا تو دین گناه علنی بسیاری از اوقات به سختی جلوش گرفته میشه؟ چون انگار تو جبهه خودی وایستادی داری پرچم سفید به دشمن نشون میدی. خب جبهه رو چرا خراب میکنی؟ ترسیدی جا خوردی؟ حالا برای خودت جبهه رو نباید خراب بکنی. حضرت معصومه سلام الله علیها کاری نکرده بودن، ولی خب دیگه اولیاء خدا برای تواقیت گوش تلخن. لذا بنی العباس ظلمی به اهل بیت کردن که بنی امیه نکردن. این حرف خیلی حرف سختیه، پذیرشش خیلی دشواره، ولی روایته. بنی العباس ائمه هدا علیهم السلام جلوی اینا ظاهرا قیام نکردن، مدام احساس خطر میکردن تا میکشتن اهل بیتو. احساس خطر میکردن تا میکشتن. او نسل کشی ها کردن. کی اینقدر سادات و بنی امیه کشتن؟ نسل کشی ها کردن. چرا آقا؟ آقا اینا آدم بار میان. خب آدم بار میان بذار 4 تا آدم تو جامعت باشن. حالا فعلا که با تو کاری ندارن که. میگه آقا اینا همین آدم. بنی العباس خیلی آدم های باهوشتری بودن از بنی امیه. بودن اینا خودشون آدم های خوبی هن، یعنی حکومت من ساقط. میفهمیدن این دومینوها رو، رابطهش رو درک میکردن. لذا در نماز جمعه که چیه عبادت سیاسی مدام باید گفته بشه اتقوا الله، مردم تقوا رو رعایت کنید. خب این دقیقاً یه حرف سیاسیه، اتقوا الله دقیقاً یه حرف سیاسیه، معلومه. کجاش سیاسی نیست؟ یعنی مستکبر ستیز باشید، با استکبار مبارزه کنید، خودتون هم ظالم نباشید. حالا چند مرحله داره و کونال مظلومه عونا هم داره، مرتبه بعدیش انشاءالله خدا به ما توفیق بده که بتونیم با نفس خودمون مبارزه کنیم. من روزه دیگه نمیخوام بخونم، میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها است، اما فقط اشاره ای به کربلای ابا عبدالله الحسین بکنم. به دلائلی نمیشه نگاهی به کربلای ابا عبدالله الحسین نداشت. یا حضرت معصومه، شما آمدید یک خواهر بودید به سوی برادر، برادر رو زیارت بکنید. قبل از اینکه به برادر برسید به شهادت رسیدید. شاید برادر آمد بالای سر خواهر، بعدی نداره. همونجوری که امام جواد علیه السلام میان یه دفعه بالای سر پدر و پدر رو به خاک میسپرند، بعید نیست وجود نازنین حضرت معصومه سلام الله علیها هم به دست برادر به خاک سپرده شده باشه. ولی برادر به سوگ خواهر نشست به هر حال. یا حضرت معصومه، این صحنه صحنه غریبانه است، ما سوگواری میکنیم برای این غربت، اما یا حضرت معصومه، احتمالاً شما تایید می‌فرمایید این بهتر از اینه که خواهر بیاد بالای سر برادر و برادر رو اربن اربا ببین، این احتمالاً خیلی قابل تحمل تره. ان شاء الله که خداوند متعال نام ما رو در اداد محبین اهل بیت و مبارزین با هوای نفس ثبت و ضبط بگرداند. صلوات خط بفرمایید.
بیان معنوی نقطه آی آر